همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال مردان از دقایق قبل تیم‌های هوادار تهران و آلومینیوم عراق به مسافه هم رفتن و هنوز توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. در آخرین بازی هفته نیز از ساعت 15 تیم تراکتور در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز پذیرای تیم گلگوهر سیرجان خواهد بود. دیروز هم پرسپولیس با برتری 1-0 مقابل زباهن در صدر جدول 35 امتیازی شد. مثل کرمان 2-0 برابر نفت مسجد سلیمان پیروز شد و دیدار صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان به تساوی بدون گل انجامید. مسابقات بین‌المللی کاراته آزاد فرانسه با صعود دو رزمیکار کشورمان به دیدارهای فینال و رده‌بندی آغاز شد. در این دور از رقابت‌ها در پاریس برای تیم سه نفره ایران در وزن منای اشهد و 4 کیلوگرم مهدی خدابخشی با برتری مقابل سه حریف فرانسوی و دو کاراتکا از صربستان و مونتنگرو راهی فینال شد و فردا برای کسب مدال طلا مقابل سایبا عبدالسلام از فرانسه قرار می‌گیرد. در وزن به اضافه 84 کیلوگرم نیز صالح ابوذری با 3-1 گام به دیدار رده‌بندی گذاشت و فردا برای کسب مدال برنز به مصاف نماینده بوسنی می‌رود. رقابت‌های کشتی پهلوانی سال 1401 13 تا 15 بهمن همزمان با 13 رجب سال روز ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام برگزار می‌شود. همچنین قرار است مسابقات مهارت‌های فردی ورزش‌های زورخانه‌ای در رده بزرگسالان همزمان با این رقابت‌ها برگزار شود. تیم تکواندو مردان ایران با 13 ملی پوش به رقابت‌های بین‌المللی امارات و ترکیه اعزام می‌شود. بر این اساس تیم تکواندو ایران 15 تا 20 بهمن با ترکیب ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی، متین رضایی، رضا کلهر، امیر محمد بخشی، میرهاشم حسینی، مهران برخورداری و ابوالفضل عباسی در مسابقات آزاد استانبول ترکیه شرکت می‌کند. بیژن مقالو به عنوان سرمربی هدایت تیم کشورمان را در این رقابت‌ها بر عهده خواهد داشت. همچنین تیمی متشکل از علیرضا حسین پور، دانیال بزرگی، محمد حسین یزدانی، آریان سلیمی و علیرضا نادعلیان 16 تا 19 بهمن در مسابقات آزاد فجیره امارات به میدان می‌رود. هدایت این تیم را فیض‌الله نفجم عهده‌دار خواهد بود. و با رأی دادگاه فدرال ایتالیا باشگاه یوونتوس به دلیل تخلف مالی 90 میلیون یورویی در سود سرمایه به کسر 15 امتیاز در جدول سری آ محکوم شد و از رده سوم به رده 12 جدول سقوط کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و روز شما بخیر. امروز هم با چند موضوع در پیک نیمروزی در کنار شما هستیم. پایان مهلت قانونی هیئت مقررات زدائی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها تا اول بهمن و تخلف 4 دستگاه در ارائه اطلاعات به بانک مرکزی پس از گذشت حدود 4 سال از تصویب آیین‌نامه مربوط به سامانه سماط. و اگر زمان برنامه اجازه بده با موضوعات دیگه‌ای در خدمت شما هستیم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
پس از پایان مهلت قانونی در آخر شهریور و مهلت دوباره هیئت مقررات زدائی تا اول بهمن، حالا زمان تحقق آخرین وعده وزارت سمت برای اتصال به درگاه ملی مجوزها فرا رسیده. اگر مجوزهای صنفی در زمان اعلام شده به درگاه ملی متصل نشه، این درگاه باید مجوزهای صنفی ثبت محور رو به صورت خودکار صادر کنه.
آذرماه دبیر هیئت نظارت بر سازمان‌های صنفی در پاسخ به پیگیری ما برای اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها آخرین وعده را داد.
11 این اتصال اتفاق می‌افتد.
در این مدت برخی مجوزهای این حوزه به صورت آزمایشی به درگاه ملی مجوزها متصل شدند. آقای فلاح دوست، معاون مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
عمده مجوزهای صنفی به لحاظ کاربرگی شکلی و محتوایی الان درست شدند.
امروز اول بهمن بیش از 2800 مجوز صنفی در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده، اما هنوز نمیشه مجوزی رو درخواست داد. درخواست مجوز فعال نیست، اما شرایط صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اومده. مجوزهای ثبت محور یا همون اعلانی هم از درگاه ملی مجوزها قابل مشاهده است که بیش از 85% از مجوزهای صنفی رو شامل میشه. آقای صبحانیان، معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد:
تصویب شد که تعداد 2606 از مجوزهای صنفی بشود ثبت محور.
با اجرای صحیح و قانونی صدور مجوزهای صنفی دیگه خبری از ماها و سالها انتظار برای اخذ مجوز نیست. آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
دیگه اعمال نظر، اعمال سلیقه‌ای دیگه کسی نمیتونه بکنه که دارید بکش باکش میکنید که من اینو صادر کنم اون اینو صادر کنه. سیستم صادر میکنه. تموم شد دورانی که مردم میمدن سرخم میکردن تو رو خدا مجوز بده.
حالا متقاضیان مجوزهای صنفی انتظار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها رو میکشن.
شفافیت کشید راحت بیشتر،
دوندگی زیاد داره. اگر الکترونیکی بشه که خیلی بهتره،
سالمون بیشتر وقت تلف بشه، ولی الان خیلی خوب.
زمانشو کوتاه‌تر بکنن برای ما کاسبان بهتره.
ما تا عملی شدن وعده وزارت سمت و اتاق اصناف پیگیر تسهیل صدور مجوزهای صنفی هستیم. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
تخلف 4 دستگاه در ارائه اطلاعات به بانک مرکزی. پس از گذشت حدود 4 سال از تصویب آیین‌نامه مربوط به سامانه صمد، هنوز دستگاه‌های مرتبط اطلاعات لازم را برای این سامانه به طور کامل در اختیار اون قرار ندادند. سامانه‌ای که در صورت تکمیل جلوی تخلف بانک‌ها رو در ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط می‌گیره.
8 دی ماه بود که بانک مرکزی سامانه صمد یا همان سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات را به روز رسانی کرد. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: اردیبهشت 1400
تا کد پیگیری برای تسهیلات دریافت نشه به هیچ عنوان در واقع تسهیلات پرداخت نمیشه.
اقدامی که اهدافی مانند شناسایی و ساماندهی وضعیت اعتباری مشتریان یا همان اعتبار سنجی در نظام بانکی دارد. اعتبار سنجی که یکی از مهمترین ورودی‌های آن اطلاعات مالی افراد است که باید از سوی سامانه‌های مختلف ارائه و گردآوری شوند. آقای خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس:
به عبارت روشن‌تر، سری دستگاه‌ها باید سامانه‌های ذیلشون به این سامانه متصل می‌شد و ارتباط برخط ایجاد می‌شد که این سامانه بتونه در واقع ریسک پرداخت تسهیلات رو کاهش بده.
یکی از این سامانه‌ها سامانه ذی‌نفع واحد است، سامانه‌ای که روابط سببی، نسبی، مالی، مالکیتی و مدیریتی اشخاص حقیقی و حقوقی را برای بانک روشن می‌سازد و بانک‌ها مکلفند قبل از اعطای وام از این سامانه استعلام کنند. پس از گذشت بیش از 4 سال از تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به سامانه ذی‌نفع واحد، اطلاعات ندادن سازمان‌های ثبت احوال، بورس، ثبت اسناد و امور مالیاتی باعث شده تا این سامانه به طور کامل راه اندازی نشود. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
بزرگترین مسئله‌ای که وجود داشت که بهره برداری از سامانه رو به تأخیر انداخت، اطلاعاتی بود که از سازمان‌های مختلف باید گرفته می‌شد.
به سراغ این سازمان‌ها رفتیم. سازمان ثبت اسناد از اجرایی کردن تکالیف خود با راه اندازی یک وب سرویس خبر داد. آقای کشاورز، معاون ثبت اسناد کشور:
هم از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوق و هم از طریق سامانه ثبت شرکت با بانک مرکزی به صورت سرویس داریم تبادل اطلاعات میکنیم.
سازمان بورس هم با بسنده کردن به یک پیغام در فضای مجازی و عدم هماهنگی مصاحبه تصویری به اتصال سامانه های خود به بانک مرکزی اشاره کرد. اما در این بین دو سازمان امور مالیاتی و ثبت احوال علارغم پیگیری های متعدد حاضر به انجام مصاحبه در این زمینه نشدند. حالا هم بانک مرکزی اعلام کرده اطلاعات رسیده از سوی دستگاه ها کامل نیست. آقای محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
اطلاعاتی که ما نیاز داشتیم رو بعضن در اختیار ما قرار دادن. کلمه بعضن رو از این بابت به کار میبرم که بخشی از این سرویس ها هنوز کامل نیست، اطلاعاتش در واقع اطلاعات تکمیلی نیست، ولی در حدی که فعلا وجود دارد هم میتواند کمک خوبی باشد برای استفاده اولیه از سامانه ذی‌نفع واحد.
پیگیر اتصال کامل سامانه های متولی به سامانه ذی‌نفع واحد خواهیم بود. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز در مراسمی 90 دستگاه موتورسیکلت برقی تحویل کارکنان توزیع شرکت پست شده. جزئیات بیشتر در این باره رو از آقای لیایی، مدیر عامل شرکت ملی پست میشنویم. آقای لیایی سلام، وقت شما بخیر. لطفاً در این باره و همینطور نوسازی سامانه موتوری شرکت پست برای شنوندگان بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام.
امروز توفیق داشتیم که در محضر وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و همچنین شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر زاکانی آیین رونمایی فاز اول موتورسیکلت های برقی موظفین شبکه پستی کشور رو در جنب سردر باغ ملی به عنوان نماد شهر تهران داشته باشیم.
بله.
خوشبختانه تلاش همکاران ما طی 9 ماه گذشته امروز به ثمر نشست و ما تونستیم قسمت فاز اول تفاهمنامه 700 دستگاه موتور برقی که با کمک شهرداری تهران محقق کرده بودیم و انشاءالله امروز رونمایی کنیم و به مرور زمان انشاءالله این بقیه دستگاه ها تحویل موظفین ما میشه و ما بتونیم انشاءالله قدم مهمی رو برای کاهش آلودگی شهر تهران برداریم. ما برنامه‌مون این هستش که تمامی موتورهای بنزینی که در اختیار همکاران شبکه پستی ما هستش تو شهر تهران در فاز اول که حدوداً 1250 دستگاه هستش و اینا رو تبدیل به موتورهای برقی بکنیم.
بله.
بعد برنامه‌هامون تعمیم این پروژه به کلان شهرهای آلوده کشورمون هستش که انشاءالله حدوداً 10,000 موتوری که ما توی کل کشور داریم و به مرور زمان انشاءالله جایگزینش رو با موتورهای برقی انشاءالله داشته باشیم.
بله،
در فازهای بعد، در فازهای بعدی ما برنامه ریزیمون واسه تبدیل ماشین‌های بنزینی هستش به ماشین‌های برقی که خوشبختانه مطالعاتش صورت گرفته، در حال تنظیم تفاهم‌نامه با شرکت‌های خودروسازی هستیم که حدوداً 5,000 دستگاه از ماشین‌های توزیع برقی و ماشین شهرهای کل کشور.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای لیایی. چون فرصت نداریم باید با شما خداحافظی کنیم. خدا نگهدار. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیش از 1.5 ماه پیش وعده داده بودند که تعرفه صادرات محصولات جالیزی رو در بهمن اعلام کنند تا کشاورزان بهتر بتونن درباره کشت این نوع محصولات تصمیم بگیرن.
خرداد ماه بود که جالیزکاران در مراسم افتتاحیه پارک علم و فناوری استان البرز میان سخنان آقای وزیر حرفهای جدیدی برای آینده محصولاتشان شنیدند. ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
ما از امسال صادرات محصولات آببر را عوارض می‌گیریم.
در ماه‌های بعد هم هر زمان که سخن از الگوی کش به میان می‌آمد بر افزایش تعرفه محصولات جالیزی تاکید می‌کردند. قربانی، معاون سابق برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
محصولات مزرعه‌ای که آب زیادی رو در واقع استفاده می‌کنن، اونجوری که حداقل توی سیاست‌های کلی عوارض تدوین شده حداقل 100% هستش که جذب ادرازم رو نداشته باشه.
تا اینکه 18 مهر ماه از طرح الگوی کش رونمایی شد بدون اینکه حرفی از تعرفه محصولات جالیزی زده شود. کشاورزان هم طبق معمول گذشته به امید صادرات کشت محصولات جالیزی را آغاز کردند.
ما اول مرداد ما شروع به کش کردیم، 12 هکتار هم کش داشتیم.
به طور میانگین 50 تا 60 تن در هکتار امید داریم که بتونیم از مزارعمون برداشت بکنیم.
البته در این میان اتفاقاتی برای تعرفه برخی محصولات مانند گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی افتاد که آن هم برای تنظیم لحظه‌ای بازار بود. شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی:
ذیل همین تبصره یک جمله‌ای داره که در موارد اضطراری و که ضرورت داره برای مدیریت بازار، هیئت دولت میتواند این فاصله زمانی 6 ماهه رو رعایت نکنه و بدون نسبت به وضع و اعمال عوارض صادراتی اقدام بکنه.
کشت رو کمتر میکردیم، به جاش یک کشت جایگزین دیگه کشت میکردیم، مثلا میمونیم مثلا گندم میکاشتیم.
قبل از کشت این تعرفه رو به ما اعلام میکردن، احتمال داشت حالا اون کسی که آقا 10 هکتار گوجه داره بکنش 3 هکتار.
اما همچنان در این گیرودار جای تکلیف قانونی ابلاغ تعرفه جالیزی خالی بود. با اینکه در آخرین وعده مسئولان زمان ابلاغ به بهمن ماه موکول شده است، شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی
تو بهمن ماه اعلام میکنه.
بهمن ماه اعلام بشه کی اعمال میشه؟
دیگه بر اساس قانون 6 ماه بعدش اعمال میکنه.
حالا بهمن ماه رسیده، اما با وجود پیگیری های ما مسئولان جهاد کشاورزی دقیقاً مشخص نکردند که چه زمانی در این ماه تعرفه محصولات جالیزی اعلام خواهد شد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:39 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دری که به خورشید بنگری، با ما از این دری که به خورشید بنگری،
با ما از این دری که به خورشید بنگری، با ما از این دری که به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنون علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیوی معارف، هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید، امیدوارم که شاد و سربلند باشید و اوقات به کام شما. تشکر میکنم از همکارانم در واحد مرکزی خبر. ساعت 14:47 دقیقه شنبه اول بهمن ماه هست و 28 جمادی الثانی 1444 هجری قمری. با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی معارف انشاءالله از این لحظه در خدمتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. مجموع برنامه‌ای رو تقدیمتون می‌کنیم به تهیه کنندگی دوست خوبم جناب آقای محمد حسین پور و مهندس علی حجتی زاده صدا بردار ما هستند، جناب آقای اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. امیدوارم بتونیم در کنار هم با همراهی شما مردم عزیز برنامه‌های متنوع و خوبی رو تقدیمتون بکنیم. برنامه‌ای که سرآغاز اونها فقه و زندگی هست، یه برنامه تقریبا تخصصی با بحث جایگاه مردم در حکومت اسلامی. میتونید تا ثانیه های دیگه بشنوید این برنامه رو. بعد از اون ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر سیره پیشوایان رو براتون پخش میکنیم، صحبت های آیت الله سید احمد خاتمی و شرح سیره امام هادی علیه السلام. ساعت 16:04 بعد از ظهر پرسمان قرآنی و حجت الاسلام والمسلمین حمید ملکی پاسخ میدن به سوالات و شبهات قرآنی شما. هر هفته شنبه ها ساعت 16 میتونید پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف بشنوید. 16:45 دقیقه زمزم احکام و پاسخ به چند سوال شرعی و حکم شرعی خواهد بود برای شما مردم عزیز و ارجمند. و ساعت 17:15 دقیقه هم با ویژه برنامه خانه دوست به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام غروب آفتاب در شهر کریمه اهل بیت شهر قم ساعت 17:24 دقیقه است و لحظه اذان مغرب 17:44 دقیقه. انشاءالله از ساعت 17 به بعد، یعنی از ساعت 18 دقیقش به بعد، باز هم برنامه‌هایی داریم که فهرست و زمان پخش اونها رو در فرصت مناسب خدمتون عرض خواهم کرد. برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید دانلود بکنید و برنامه‌های رادیو معارف رو اونجا بهش دسترسی داشته باشید. آرشیو برنامه‌ها رو میتونید ببینید. هر برنامه‌ای در هر ساعتی پخش شده رو میتونید اونجا به راحتی دانلود یا دریافت بکنید. یه برنامه کاربردی فوق‌العاده است، به صورت رایگان روی تلفن همراهتون میتونید نصب بکنید. برنامه کاربردی ایران صدا ساعت 14:50 است و دعوت میکنم 39 دقیقه با فقه و زندگی همراه باشید.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم معذر شنوندگان محترم و علاقمند به مباحث علمی دینی رادیو معارف با برنامه فقه و زندگی، سلسله مباحث فقه نظام سیاسی در خدمتتون هستم. در این برنامه گفتگوی بنده علی صالحی منش، کارشناس و مجری این برنامه و دبیر گروه فقه نظام سیاسی مرکز جامعه ولی امر عجل الله تعالی فرجه و شریف و پژوهشگاه فقه نظام رو خواهید شنید، با استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی، مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام، پیرامون مسئله ارکان و احکام کلان فقه سیاسی. من پیش از آغاز گفتگو عرض سلام می داشته باشم خدمت مهمان عزیزمون جناب استاد رجبی. جناب استاد خیلی خوش آمدید به برنامه و ممنون که دعوت بنده رو پذیرفتید.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف و تشکر می کنم از این برنامه محترم که به این مباحث ارزشمند میپردازد. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید و خوش آمد عرض می‌کنم خدمتتون. شاید میشه گفتش که ما از این جلسه به شکل مستقیم و کامل وارد مباحث فقه سیاسی خواهیم شد و دیگه مقدمات رو کنار خواهیم گذاشت و مسئله کلان مشروعیت و مقبولیت و جایگاه این دو مسئله، جایگاه مردم و نسبت مردم و حاکمیت رو در این جلسه موضوع گفتگو قرار خواهیم داد. من گفتگو رو بعد از صلوات بر محمد و آل محمد آغاز خواهم کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در جلسه پیشین که به کلیات نظام مسائل فقه سیاسی پرداختیم، این مطلب مطرح شد که مسائل فقه سیاسی در دو حوزه مهم امام و امت و با دو نگاه حق و تکلیف مطرح میشه و یک چارگانه اینجا ساخته میشه. این مباحث هم هر کدوم زیر مجموعه های متعدد خودش رو داره. حقوق و وظایف امام و حاکمیت به تفصیل مواردش رو فرمودید در جلسه قبل، حقوق و وظایف امت رو هم فرمودید و حتی به مباحث فقه سیاسی در فرض عدم تشکیل حکومت و که مباحث انقلاب و امثال اون هست به اونها هم اشاره فرمودید. نکته‌ای که اینجا خیلی مهم هست این هست من اشاره بکنم به عنوان مقدمه بحث امروزمون، مقام اعظم رهبری چندین بار این مطلب رو اشاره فرمودن که ما امروزه در مرحله ساخت دولت اسلامی هستیم، در اون نگاه تمدنی کلان رهبر معظم انقلاب که ما در مرحله انقلاب رو پشت سر گذاشتیم، مرحله تشکیل حکومت رو پشت سر گذاشتیم، امروز وظیفه اصلی ما و کلان پروژه ما ساخت دولت اسلامی است. دولت اسلامی یعنی همین دولتی که مبتنی بر احکام فقهی و دستورات دینی تشکیل شده باشه. طبیعتاً برای نیل به اهداف بلند اسلامی، گذر از این مرحله، ساخت جامعه اسلامی و تمدن اسلامی که پس از این خواهد اومد، برای رسیدن به اهداف بلند احکام اسلامی که متوقف بر این مرحله هست، ما باید یک نگاه جامع و رفتار جامعی داشته باشیم. وقتی می توانیم به این اهداف برسیم که مسئولین ما و مردم ما و بزرگان ما دقت داشته باشن که این مجموعه یک مجموعه نظاموار و به هم پیوسته است و متوقف و مبتنی بر تعبد به احکام الهی است، بنابراین عمل به همه اون به عنوان یک مجموعه کامل هستش که میتونه ما رو موفق بکنه و نمیتونیم از جانب خودمون تغییر و تحولی تو این حوزه ایجاد بکنیم. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، تفرقه در احکام الهی موجب میشه که نتیجه، به قول ما طلبه ها، نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه، اون نتیجه حاصل نشه. من دیگه زیاد پرگویی نکنم، استفاده کنیم از کارشناس عزیزمون جناب آقای رجبی. جناب استاد، فرمودید که ما در مسائل فقهی سیاسی، نظام سیاسی حکومت اسلامی دو رکن داره، یک رکن قدرت و یک رکن مشروعیت. این رو اجمالا در جلسه قبل فرمودید، من خواهش میکنم این رو کمی باز بفرمایید برای مخاطبینمون.
خیلی ممنون. عنصر مشروعیت، هر حکومتی به دنبال این هست که مشروعیت حکم و فرمان رو برای خودش ثابت بکنه، حالا یا برای خودش و هر اندیشه ورزی در عرصه سیاسی، مسئله مشروعیت برای اون مهمه.
مسئله فلسفه سیاسی میشه گفت همین هست،
یه بخش عمدهش همین مسئله مشروعیته. در نظام سیاسی ما با توجه به مبانی که اساتید در جلسات قبل مطرح کردن و از همه مهمتر مسئله توحید در حاکمیت و توحید سیاسی هست، مشروعیت از فرمان خدا ناشی میشود. یعنی حکومت حق فرمانش رو از کجا میگیرد؟
بله،
حق فرمان رو از کجا میگیرد؟ خب بر اساس فقه امامیه و بر اساس نگاه اسلامی، اصلا بر اساس نگاه قرآنی و نگاه اسلامی،
بلکه بر اساس جنبه کلامی هم به نظر پیدا میکنه،
همینطوره. حکومت حق فرمانش رو از خدا میگیره، پس مشروعیت الهی است.
بله.
خداوند حاکم علی الاطلاق بر زمین است که خب مطرح شد در مباحث مختلف. این حکومت خدا چگونه در زمین حاکمیت تشریعی هم هست، این فقط تکوینی نیست.
بله،
حکومت دارد، حاکم است. این حکومت را چگونه اعمال میکند؟ به واسطه ارسال رسول و انزال کتب. آیه 25 سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. پیامبران رو فرستادیم، کتاب رو هم باهاشون فرستادیم. خب پس این پیامبران حاکمان الهی هستند، بعد از اونها امامان، بعد از اونها در واقع امامان چه در دوره حضور چه در دوره غیبت نسب کردند، نسب به صورت نسب عام، فقیهان واجد شرایط را برای حکومت. ولذا اون کسی که صفات و شرایط را دارد، یعنی در عصر غیبت مشروعیت بر اساس صفات و شرایط است، آن کسی که صفات و شرایطی را که امام تعیین کرده دارد، او می شود نائب الامام.
بله.
میگه که فانهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هستن.
وانا حجت الله.
وانا حجت الله. یعنی همونطور که من امام معصوم حجت خدا هستم بر شما به عنوان حاکم الهی و روی زمین قرار داده شدم، من هم اون کسانی که این صفات را دارند، فقاهت، عدالت، اینها را دارند، این رو و اسلام شناس هستند، اینها رو من برای شما به عنوان حجت خودم بر میان شما قرار میگذارم. اینها نایبان اهل بیت. پس عنصر مشروعیت عنصری هست که حق فرمان رو می آورد. که این حق فرمان از کجا می آید؟ از حق الهی می آید. یعنی باید اذن الهی داشته باشد. اگر حکومت فاقد این اذن باشد، این حکومت می شود من دون الله. حکمه که در قرآن کریم این همه داریم که من لم یحکم به ما انزل الله، یا فرض کنید که ان اعبد الله واشتن بود طاغوت، از طاغوت باید اجتناب کند،
که اصلا ابلاغ اصلی پیامبران هم همین طور
وظیفه است. و این طاغوت یعنی اون فرمان روایانی که از طرف خداوند اذن فرمان به اونها داده نشده است.
تکمیل میخوام بکنم فرمایش از سالی رو. ما همونطوری که در رفتار یک فرد، این فرد یک حیثیتی داره که توانایی یک رفتار رو داشته باشه و این حیثیت به او توانایی میده و قدرت میده، باعث نمیشه که او این رفتارش صحیح باشه، مشروع باشه و حق قلمداد بشه،